ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری خواهید بود. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به سخنرانی حسن روحانی آغاز به کار کرد. نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس با شرکت رئیس جمهوری فرانسه آغاز شد. و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از روز چهارشنبه در ایران اجرا می‌شود. 28 نمایشگاه بین‌المللی کتاب صبح سه‌شنبه با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کار خود را آغاز کرد. آقای روحانی در بخشی از سخنرانی خود گفت: فضای نشر را باید فضای امن و آزاد قرار دهیم و البته احترام به فرهنگ دینی، چارچوب امنیت و منافع ملی، هویت اسلامی و ملی باید مورد توجه قرار گیرد. آقای روحانی با اشاره به عرضه 300 هزار عنوان کتاب داخلی و 160 هزار عنوان کتاب خارجی گفت: کتاب باید وارد زندگی مردم شود. تا کنون گزارش‌های رسمی و غیر رسمی متفاوتی درباره سرانه مطالعه کتاب در ایران منتشر شده که رقمی بین 4 دقیقه تا 18 دقیقه کتابخوانی در روز برای هر نفر را تخمین زدند. نمایشگاه کتاب تا روز 26 اردیبهشت ماه به کار خود ادامه می‌دهد. نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه با شرکت فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در شهر ریاض آغاز شد. فرانسوا اولاند نخستین رهبر یک کشور غربی است که در جلسه سران شورای همکاری خلیج فارس شرکت می‌کند. آقای اولاند در سخنرانی خود بر حمایت فرانسه از کشورهای عضو تاکید کرد. در نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس مسائل منطقه‌ای مانند بحران‌های یمن و سوریه و مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشته می‌شود. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه سفر اروپا و خاورمیانه خود را آغاز می‌کند. قرار است روز چهارشنبه با رهبران عربستان در ریاض دیدار و گفتگو کند و سپس به پاریس می‌رود. همچنین ملک سلمان پادشاه عربستان اعلام کرده است که کشورش مرکزی جهت هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه برای یمن راه اندازی می‌کند. ملک سلمان که در نشست سران کشورهای عرب در ریاض سخنرانی می‌کرد، از سازمان ملل متحد هم دعوت کرد به طور مؤثر در این حرکت شرکت کند. از سوی دیگر روز دوشنبه سازمان ملل متحد از عربستان درخواست کرد از بمباران فرودگاه صنعا و دیگر فرودگاه‌های یمن خودداری کند تا این سازمان بتواند به مردم جنگ زده آن کشور کمک‌های دارویی و غذایی برساند. از آغاز حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه مواضع حوثی‌ها حدود 600 نفر کشته و دست کم 1700 نفر هم زخمی شدند. اما دور پایانی مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای در سطح معاونان وزارت خارجه روز سه‌شنبه در نیویورک برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، پس از وقفه 7 روزه سه‌شنبه آینده در وین این گفتگوها از سر گرفته خواهد شد. بنابر این گزارش بدین ترتیب مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه با هلگا اشمیت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا پایان می‌یابد، ولی کارشناسان تا روز پنجشنبه کار بر روی زمایم متن توافق نهایی را ادامه خواهند داد. پیش از این محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی توییتر خبر داده بود که کار تدوین توافق جامع در حالی پیش می‌رود که همچنان موارد توافق نشده زیادی به صورت جای خالی و پرانتز در متن وجود دارد. دور آینده مذاکرات برای بحث بر سر متن توافق سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه در وین انجام خواهد شد. همچنین وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که نمیتواند خبر سفر یک هیئت نفتی آمریکایی را به ایران برای بررسی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز تایید کند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفته است که هیئت آمریکایی در هفته جاری با هدف آشنایی با فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و حتی مشارکت با شرکت‌های نفتی، پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت ایران این سفر را انجام خواهد داد. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی از کیان معنوی.
پس از آنکه خبرگزاری مهر روز دوشنبه از قول عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش داد که یک هیئت نفتی آمریکایی هفته جاری به تهران سفر می‌کند و قرار است با تعدادی از مسئولان و سازندگان صنعت نفت ایران دیدار و گفتگو داشته باشد، جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش تایید این خبر را دشوار دانست.
news reports, and I would say, you know, looking at them, not a single company or individual.
ما از این اخبار آگاهی داریم، ولی در این گزارش‌ها حتی یک نام از فرد یا شرکتی مشخص نشده است. به افزود، به طور کلی تایید این گزارش‌ها بسیار دشوار است. جف راتکه گفت فعلا آنچه بدیهی است این است که شرایط ایران هنوز برای تجارت با ما آماده نیست.
But also we've been quite clear that we don't consider Iran to be open for business yet.
از کامران دادخواه، استاد اقتصاد و تحلیلگر می‌پرسم در وضعیت کنونی ایران و در حالی که مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق جامع ادامه دارد، اشتیاق فعالیت و یا سرمایه‌گذاری در حوزه نفتی ایران در میان شرکت‌های آمریکا چگونه است؟
بدون شک شرکت‌های نفتی چه در آمریکا و چه در اروپا و جاهای دیگه شدیداً علاقه دارن که وارد کار نفت در ایران بشن، سرمایه‌گذاری کنن. علت همین است که از نظر منابع ایران هم نفت و گاز از منابع درجه اول دنیاست. و نکته دوم این است که در عرض 35 سال گذشته سرمایه‌گذاری و تکنولوژی جدید وارد این منابع نشده و در نتیجه یک حالت دست نخوردگی وجود داره که میشه ازش استفاده بسیار زیاد کرد. البته این شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. مطالب دیگه بایستی انجام بشه که این سرمایه گذاری ها واقعا بره به ایران.
معاون وزیر نفت هدف سفر هیئت آمریکایی را به ایران آشنایی با فرصت های جدید سرمایه گذاری و حتی مشارکت با شرکت های نفتی پیمانکاری و سازندگان صنعت نفت ایران عنوان کرد. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما نمیتوانیم در مورد ماهیت و طبیعت سفری که حتی واقعیت آن تایید نشده اظهار نظر کنیم که آیا در این سفر شخص یا شرکتی تحریم ها را نقض میکند یا خیر.
Well, I'm not going to speculate about a visit which has not even been confirmed and the nature of which.
آقای راتکه گفت اما میگوییم که اگر تشخیص دهیم که در جایی تحریم ها زیر پا گذاشته شود با آن برخورد میکنیم. از کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا میپرسم چه مسائلی پیش روی سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ایران هست و چرا دولت آمریکا شرایط را برای معامله با ایران در حال حاضر مناسب نمی‌داند.
چندین مسئله اینجا مطرحه. یکی این است که این مذاکرات هنوز به سرانجام نرسیده و حرفایی هم که زده میشه به نظر میرسه که اون درک دو طرف از این توافق یکی نیست. بنابراین این مسئله حل نشده و چونه زنی ادامه داره از دو طرف. بنابراین طبیعیه که رفتن یک شرکت ها به اونجا و ابراز علاقه شون یک کمی دست یک طرف رو ممکنه ضعیف بکنه در این مناقشه و غیره. باز مسائل دیگه هم هست و اون نیست که شرکت های آمریکایی برای رفتن به ایران احتیاج خواهند داشت که مطمئن باشند از نظر امنیت و از نظر امنیت سرمایه‌شون مسائل حل شده. این مسئله امنیت سرمایه و امنیت افرادی که میرن اونجا اگر ایران میخواد سرمایه‌گذاری واقعی رو ببینه از امنیت درجه یک برخوردار.
در هفته‌های گذشته و به دنبال رسیدن به تفاهم سیاسی بین جمهوری اسلامی و 5+1 در زمینه برنامه هسته‌ای ایران، خبرها حکایت از آن داشته است که هیئت‌های اقتصادی چند کشور اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و چک به ایران سفر و با مقام‌های اقتصادی ایران درباره چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری رایزنی کردند.
گزارشی رو شنیدید از کیان معنوی. در اینجا همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو آماده کردند. این رو بگم که شما هم میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و برای پیامگیر شبانه روزی ما که 24 ساعت فعاله پیام‌های خودتون رو ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنه و آنچه که با هم در ادامه خواهیم شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
جناب آقای خامنه‌ای، از جون این خانم نرگس محمدی چی میخواید؟ آیا این همه قلدری و عربده کشی شما و فرماندهانتون با فعالیت حقوقی خانم محمدی به خطر میفته؟ در ضمن یه فتوا یادت رفته صادر کنی. مگه نه ارثیه زن نصف مرده؟ پس چرا تعداد سالهای زندانی زنان و مردان در مورد اتهام‌های مشابه یکیه؟ به نازم شیر زنی رو که لرزه به اندام رژیم دروغگو انداخته. جناب آقای روحانی، گویا 4 تا وزیر رو مأمور کردید که ببینید پارازیت از کدوم سازمان و کدوم شرکتی هست، ولی متاسفانه هنوز مشخص نشده. مگه شما رئیس جمهور مملکت ما نیستید؟ پس ثابت بکنید که رئیس جمهور مملکت ما هستید. جناب آقای روحانی، ببینید چی این پارازیت میفسد و ضرر داره برای مملکت.
نظر شنوندگان رادیو فردا بود. 2042-021-12-21-12 در اختیار شماست. اما شهردار تهران در همایش بین‌المللی کاهش خطرپذیری مدیریت بحران در مناطق شهری تهران رو ششمین شهر زلزله خیز دنیا خونده و گفته در صورت وقوع حادثه شرایط خوبی داریم. سپیده بهکام و گزارشی در همین ارتباط.
شهردار تهران در همایش بین‌المللی کاهش خطرپذیری مدیریت بحران در مناطق شهری ایران را از جمله مناطق حادثه خیز طبیعی دانست و یادآور شد که تهران ششمین شهر زلزله خیز دنیاست. این همایش روز 14 اردیبهشت در هتل استقلال تهران و با همکاری فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر برپا شد. محمد باقر قالیباف که به عنوان یکی از سخنرانان این همایش صحبت می‌کرد، در ادامه سخنان خود در این کنفرانس در این حال گفت که زلزله یکی از تهدیدهای شهر تهران است، اما در صورت وقوع حادثه شرایط خوبی داریم، چرا که به گفته او تجهیزات شهر تهران برای مقابله با بحران 3 برابر شده. البته آقای قالیباف توضیح نداد که این تجهیزات از چه زمان 3 برابر شده و به جزئیات دیگری هم درباره این به تعبیر او شرایط خوب اشاره ای نکرد. با این حال امیر محسن ضیایی رئیس جمعیت هلال احمر ایران که در همین همایش صحبت میکرد نظر دیگری داشت. به باور آقای ضیایی زیرساخت‌های شهر تهران آمادگی لازم برای پشت سر گذاشتن یک بحران را ندارد و شهرنشینی در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. به گفته ی آقای ضیایی این جمعیت متراکم در ساختمان‌هایی که وضعیت مناسبی ندارند حادثه ساز خواهند شد. بنابر آمار منتشر شده در وبسایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری تنها در 6 ماه گذشته در مجموع 4450 مورد زمین لرزه‌هایی با قدرت 1 تا دست کم 5 ریشتر در سراسر ایران رخ داده است که بنابر آمار همین مرکز قدرت زمین لرزه‌هایی که در تهران و هومه در همین مدت روی داده بین 1 تا 4 ریشتر در نوسان بوده است. به گزارش نیویورک تایمز، برایان تاکر، رئیس و مؤسس ژئوهازارد، یک مؤسسه غیر انتفاعی در کالیفرنیا که به مناطق آسیب دیده کمک می‌کند، چندی پیش از تهران به عنوان یکی از چند شهری نام برده بود که در آن گسل‌ها تحت فشار هستند و استانداردهای ساختمان‌ها مناسب نیست. شهری که به گفته او از جمله شهرهایی است که در آن انتظار زلزله مرگبار می‌رود. پژوهشی که آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن در سال 1378 با توجه به گسل‌های تهران انجام داده بود هم نشان می‌دهد در صورت بروز زمین لرزه در گسل ری 55% ساختمان‌ها آسیب خواهند دید و شمار تلفات تا 400,000 نفر پیش بینی شده است. مرضیه وحید دستجردی از وزرای بهداشت دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز 4 سال پیش درباره خطر ساختمان‌های فرسوده بیمارستان‌ها هشدار داده بود. او گفته بود که بیش از 80% بیمارستان‌های تهران فرسوده هستند و در صورت وقوع زلزله در تهران بیمارستان‌ها جزء نخستین ساختمان‌هایی هستند که فرو می‌ریزند. کافی نبودن زیرساخت‌های درمانی اما تنها یکی از مشکلاتی است که تهران در صورت وقوع زمین لرزه با آن روبرو است. شهری که به گفته آقای قالیباف 10 میلیون جمعیت ثابت دارد که در طول روز جمعیت آن به 13 میلیون نفر می‌رسد.
گزارش سپیده بهکام ما رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری، اما همچنان همراه ما باقی بمونید. در ادامه شما خواهید شنید که چگونه میتونید به برنامه‌های ما دسترسی بهتری داشته باشید با فرکانس‌های جدید ما.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.